بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در عقیده معتزله است درباره افعال عباد. معتزله خلاصه متهمند به اینکه اینها معتقدند که افعال عباد مخلوق خود عباده و ارتباطی به خداوند منان ندارد. عباراتی ما نقل کردیم، از اون عبارات این مسئله کم و بیش استفاده می شود، ولی خب این مسئله صریح نیست. اون مقداری که ما تتبع کردیم و نگاه کردیم، این مسئله صریح نیست که واقعا معتزله معتقدن به این که افعال عباد مخلوق عباده و کوچکترین ارتباطی به خدا نداره. بعضی از کلمات ممکنه برسونه، اما بعضی دیگر نمیرسونه. خصوصا مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات میگه معتزله و امامیه چنین میگن، معتزله را با امامیه شریک و رفیق شمرده است، و این دلیل بر این است که معتزله زمان ایشون با اقل قائل به تفویض نبودن که افعال عباد به خود بندگان عباد تفویض بشوند. بالاخره مفید مردیست خودش اهل ملل و نحل، انسانی نیست که فرمایش ایشون را انسان چیز بگیره. مراجعه بفرمایید صفحه 267 سطر دوم. از ظاهر من الشیخ المفید موافقة المعتزلة للإمامية في مسألة أفعال العباد. 267 خط دوم. قال إن الله عدل كريم جل عن مشاركة عباده في الأفعال وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال، لا يعذب احدا الا على ذنب نفسه ولا يلوم عبدا الا على قبيح صنعه، لا يظلم مثقال ذره فان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما. بعد بفرمجت وعلى هذا القول جمهور اهل الامامه و بهی تواترت الاثار عن آل محمد و الیه یذهب المعتزله و الیه یذهب المعتزله به اصرهم الا ورار منهم و اتباعو. معلوم شود که معتزله زمان مرحوم مفید با امامیه یکی بودی، یعنی اونها هم امره بین الامرین میگفتن. در از این نسبتی که معتزله را سنوی بدونیم و بگیم اینها میگن افعال عباد کوچکترین ارتباطی به خدا نداره، همه مربوط به عبد، مفید که چنین ذکر نمی کنه. به عباراتی که از معتزله ما نقل کردیم از قاضی عبدالجبار در درس گذشته صریح در این مسئله نیست. بله، قایت ما فی الباب باید بگیم در عصر ائمه مفوضه بودن، که معتقد بودن که بشر وانهاده است. فارسی مفوضه چه بگیم؟ بشر به خود وانهاده است. در زمان ائمه مفوضه بوده، خصوصا داستانی که از امام صادق نقل کردیم که در شام با اون مرد قدری مواجه شد، حضرت او را با سوره حمد آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین محکوم کرد. البته مفوضه بودن، اما معتزله مفوضه هستن تا حال ثابت نیست، نفی نمی کنیم ثابت نیست تا این مقدار مدارکی که ما آوردیم. حتی از مرحوم شیخ مفید نه تنها موافقت معتزله با امامیه ثابته، بلکه اصلا تفویض چون چون دیگر معنا میکند، تفویض به معنای اباحه، اصالت الاباحه، که همه چیز بر بشر مباحه. صلح کلی هایی که میگن ها میگن همه چیز حلاله، چیز حرامی ما نداریم، هیچ نوع حظری منعی برای بشر در باره افعالی نیست. تفویض به ایشون چنین معنا کرده. همین صفحه ببینید، ماده 9، یظهر من المفید ان المراد من التفویض الوارد فی الروایات غیر ما هو المصطلح بیننا، حیث قال الجبر هو الحمل على الفعل و الاستراره الیه بالقهر و القنبه و حقیقت ذالک ایجاد الفعل فی الخلق من غیر ان یکون بالخلق قدرت على دفعه و الامتناع من وجوده فی و التفویض هو القول برفع الحظر عن الخلق فی الافعال و الاباحه لهم مع ما شاؤوا من الاعمال و هازا قول الزنادقه و اصحاب الاباحات. پس از کلام مفید دو نکته در آمد. اولا معتزله زمان مفید مفوضه نبودن، و نکته دیگر در آمد تفویض به اون معنایی که ما معتقدیم خدا افعال بشر را به خود واگذار کرده، این هم معلوم نیست. تفویض به معنای صلح کلی که بعضی از دراویش معتقدن، بعضی از باطنیه ها معتقدن، باطنیه ها که اینها یک عقیده خاصی دارن، حرامی برای بشر معتقد نیستن. و اما عبارات قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجباری که فعلا سند ما بر معتزله همینه، از عبارات او هم خیلی ما نکته تفویض نمی فهمیم. مثلا 265 را بیاری، تمام ادله قاضی عبدالجبار با امر بین الامرین هم می سازه. صفحه 265 بیاری، بخش 5 رقم 5، انما استدل به القاضی على مذهبه لا يثبت سوى نفی الجبر و کون افعال العباد غیر مخلوقت لله، یعنی مباشرتن، و اما التفویض الذي اتهم به فلا تثبته غلط ادلته و الیک بعض ما استدل به على رد الخص. مثلا افتی والذی یدل على ذالک ان نفصل بین المحسن والمسی و بین حسن الوجه و قبیه، نیکو کار بد کار، نیکو صفت زشت صفت. نیکو کار را مدح میکنیم، بد کار را ذم میکنیم، اما آدم خوشگل و بدگل نمیشود بگیم با خوشگل را عرض کنم مدل کنیم، بدگل را چه کنیم؟ مذمت کنیم. چهره زیبا و غیر زیبا باشه، این خارج از اختیار. زیبا و نازیبا باشد، این داخل در اختیار. این دلیل را میاره، فرق است بین زیبایی و نازیبایی چهره و بین زیبایی و نازیبایی عمل. این دلیل خوبیست دیگه، این دلیل تفویض را نمیرسونه، این دلیل همان امر بین الامر. یا دلیل دومی که آورده اصانی، ببینید لو سحل جبرو لزمهم التصفیت بین الرسول و ابلیس. باید بگیم پیغمبر ابلیس یکی، لأن الرسول یدعوهم، بلکه ابلیس بهتره، پیغمبر برخلاف اراده خدا دعوت میکنه، اما ابلیس مطابق اراده خدا، چون که جبر قائلیم دیگه. لأن الرسول یدعوهم الى خلاف ما اراد الله تعالی منهم، کما ان ابلیس یدعوهم الى ذلک، بل یلزمهم ان یکون الرسول اسوء من حال ابلیس. باری ما نمیخوایم اینجا معتزله را تطهیرش کنیم و آب بکشیم، نه، مرد محقق باید یک کمی آزاد فکر باشه، در قضاوت آزاد باشه، نسبت به جمعیتی و گروه خشمی غضبی نداشته باشه، در مقام تحقیق اون مقداری که کتاب و وسیله داره برسید، اون مقداری که ما کتاب و وسیله داشتیم، ما از معتزله تفویض استشماق تصریح ندیدیم. لعل بعضی از عبارات استشمام تفویض بشه، اما از مجموع ما درک نکردیم. تمام. حالا ما خواه معتزله تفویضی باشن یا تفویضی نباشن، با خودمون در باره بطلان تفویض یک بحث اجمالی داریم. تفویض علا قسمین، تفویض فی الافعال و تفویض فی الزوات. فرق دوتا چیه؟ تفویض فی الافعال و تفویض فی الزوات. تفویض در افعال این است که خدا افعال ما را به خود ما وانهاده و ما در فعل مستقلیم، اما در ذات و آفرینش مستقل نیستیم. هر آنی در ذات خودمان محتاج خدا هستیم، اما در مقام فعلی که این کتاب را بردارم و جاش بگذارم، نه، در فعل مستقلیم. استقلال فی الافعال، نه استقلال فی الزوات. و هنا که جمعیتی هستند که نه تنها به تفویض در افعال قائلن، بلکه تفویض در زوات قائلن، بگن لحظه حدوث به خدا محتاج بودیم، لحظه ای که حادث شدیم، در لحظه حدوث نیاز به خدا داریم که ما را آفرید، اما بعد از آفرینش خدا بره سراغ کارش دیگه، ما نیازی به خدا نداریم و همین قوای طبیعی ما را حفظ میکنه. میگن همین طوری که این بنا در آغاز حدوث نیاز به بنا داره، اما بعد از آنه که بنا این خانه را گچکاری کرد و گلکاری کرد و سنگکاری کرد و کاشیکاری کرد، این خودش دیگه به پای خود هست، نیازی به بنا نداره. ولو بنا هفت کفن هم در گور بپوسنه، ولی خانه سر جای خود هست. پس اندیشه تفویض به تجلا علا صورته، تفویض فی الافعال و تفویض فی الزوات. کدوم خطرناکتره؟ دومی خیلی خطرناکتره. من جواب نمیکنم یه مسلمانی به تفویض در زوات قائل بشه، بگه بر این که زوات ما هم به خود ما واگذار شده. و متاسفانه در کتاب شرح منظومه ملحاده سبزواری، اساتیدی که اونجا را تدریس میکنن، هر دو را به معتزله نسبت میدهن، که میگن معتزله مفوضه هستن دیگه، لا یفرقون بین تفویض الافعال و بین تفویض تفویض زواد که اگر معتزل قائل به تفویضن در بخش افعال قائل به تفصیلن به تفویضن، اما در بخش زواد قائل نیستن. البته قائل بوده اما معلوم نیست که معتزله باشه. و در هر حال ما اینجا ننشستیم که معتزله را تطهیر کنیم و نه تطهیر او مایگه به اصطلاح سعادت ماست و نه تکذیب اونها مایگه به اصطلاح چیه. ما یه واقع بینی کردیم، گفتیم در کلمات معتزله اینها نیست، ولی در این حال وجود مفوضه را، وجود مفوضه را در زمان ائمه علیهم السلام و بعد از ائمه تکذیب نمی کنیم، مفوضه بوده. ولی در این حالی که شما اقرار فرمودید که تفویض دوم خطرناکه، اما همون تفویض اول هم ما را به تفویض دوم رهبری و هدایت میکنه. اگر انسانی دیگر ما در فکر خود نیازی به خدا نداریم، باید بگید در ذات هم نیاز نداریم، بقا انها نه حدوثنا، حدوثن دیگه موحد حدوثنا نمیتونه انکار کنه. تفویض در افعال منکر به تفویض در ذوات میشه، به قول حاکم الله دیگه سبزواری و کیف فعلنا الینا فوزا فعل نزا تفویض ذات نقتزا. مرحوم ملحادی بگه چگونه میتونیم بگیم افعال ما را به خود ما خدا واگذار کرده، با نهادگی در افعال منجربه با نهادگی در ذات. چرا؟ اگر من در فعل مستقلم، سرچشمه فعل کیه؟ ذاته. در فعل موقع مستقل می شدم که در علت هم مستقل باشم، و الا اگر ذات من وابسته هست قطعا فعل من هم وابسته، چون فعل من سرچشمک ذاته. اگر من در ذات وابسته هم فعلم وابسته است دیگه. عرض کنم شما از دوم شهریه می گیری، دومی هم از سومی شهریه میگیره، قهبت دومی هم وابسته میشه. اگر فعل سرچشمه اک ذاته و ما در فعل مستقلیم، باید در علت الفعل هم مستقل باشیم که ذاته، و الا اگر در علت الفعل که ذات وابسته باشه، وابسته به وابسته خودش وابسته است دیگه، فرق نمی کنه. ولذا باید بدونیم وابستگی را در فعل انکار کنیم، سر از نفی وابستگی در ذات در میاد. کل من قال به تفویض فی الافعال، باید تفویض در ذات را هم بگه، و حال اینکه تفویض در ذات خیلی خطرناکه، به قول حاجی و کیف فعلنا الینا فضبا و کیف فعلنا الینا فضبا فعل نزا تفویض ذات اقتضا. لازمه تفویض در فعل تفویض در ذات. کسانی که قائلن به تفویض در ذات، اونها با یه مثال میخوان یه فلسفه را درست کنن. یا للعجب، با یک مثال شما میخواید یک مسئله فلسفی را حل کنیم. میگه نسبت خدا به بشر نسبت بنا به بناست، بنا میره اما بنا سرجا که نه، خدا معلوم بشه اما بشر و آدم بمونه. تو را به خدا میشود یک مسئله فلسفی را با یک مثالی درست کرد؟ تازه مثال جناب عالی غلط، مثال گل اون قائل به تفویض غلط. بنا علت این خانه نیست که، بنا علت الحرکه فاعل الحرکه است. فاعل الحرکه یعنی چی؟ آجل دو متری بود آورد یه متری همین. بنا فاعل فاعل الحرکه است، گچ را حرکت میده، آجر را حرکت میده، سنگ را حرکت میده. و اما اگر میبینید این هیئت هست و این بنا هست، هیئت و بنا معلول خود این اجزاء طبیعت، و چون در طبیعت قوایی هست در هم ادغام میشوند، فعل و تفاعل دارن، فعل و تفاعل این خانه را چه کرده؟ نگه داشته. بنا میمیره اما خانه هست. بنا علت هیئت نیست، بنا علت تماسک نیست، علت بقاء این خانه حسب ظاهر البته باطن هیچ، همین قوای طبیعی است که در گچ و آجر و سیمان و آهن و جوشکاری هست، اینها را میدوزه به هم عرض کنم وصل میکنه، از اتصال هیئت اتصالیه درست میشه و باقی میمونه. پس مثالتون خیلی مثال ناجوری بوده، خیال میکردی که بنا علت این خانه است و علت رفته و معلول مونده. بنا فاعل الحرکه است، بنا که رفت حرکت هم میره، بلکه حرکت امر تبریجی است، متحرک رفت میمونه، حرکت نابود میشه. خانه هیئت مال خود اجزاست، این یک سطحه است یک متری، این هم یک متری، به هم که زمینه شد هیئت درست میشه. بقائین میخیست که اینها را گله هم کرده، کسبنده به هم نگه داشته، و الا بنا فقط فاعل الحرکت چکش میزنه، چکش میزند بر کله میخ که میخ در این تخت فرو بره. تا اینجا ما همچین مسئله را آوردیم در یک سطح عمومی، حالا بحث میکردیم کمی سطح خصوصی بحث میکنیم. آیا ماها در فعل خود محتاج به خدا هستیم یا نیستیم؟ در ذات خود محتاج هستیم یا نیستیم؟ ما میگیم هذه المسئله مبنیت علی مسئله فلسفیه مقرره فی محله. آیا ما محتاجیم بقاء و حدوثا بالنسبه الی الواجب؟ یعنی خیلی حدوثا محتاجیم، این مبنی بر یک مسئله فلسفی است. و ما هی تلک المسئله ایها الحاضرون؟ آفرین، منات الحاجه امکان، یا منات الحاجه حدوث. اگر ممکن که محتاج به خالقه، منات الحاجه چیست؟ منات الحاجه هل هو الامکان او منات الحاجه هو الحدوث؟ اگر دومی گفتی منات الحاجه هو الحدوث، باید مفوضه باشی، چون حدث یک آن تمام شد. و اما اگر اولی رو گفته منات الحاجه هو الامکان، امکان یعنی چه؟ از خود چیزی را نداره، این همیشه هست دیگه، حالا هم من ممکنم، از خود چیزی نداره. الان شهریه گرفتم، جیبم پر از پوله، این مانع از امکان است، از خود چیزی ندارم دیگه. میلیون هم تو جیبم باشه مال خودم نیست، از جایی گرفتم. اگر بگیم منات الحاجه و الامکان، امکان از اون روزی که نطفه من بسته میشه تا روزی که میرم زیر خروارها خاک، با من هماهنگ و هماغوشه. سیاه رویز ممکن. شیخ محمود شبستری یک گلشن رازی دارد، جواب 17 سؤال عرفانی، 17 سؤال عرفانی را عارفی از خراسان فرستاد شبستر، از این عارف 17 سؤال کرده. این گلشن راز پاسخ به 17 سؤال عرفانی است. در اونجا این شیخ شبستری میگد که سیاه رویز ممکن، هر دو عالم جدا هرگز نشد. والله اعلم. سیاه رویز ممکن یعنی امکان، امکان سیاه رویز چیزی نداره. آدم های دارا اون سفیدن، آدمی که نداره شرمنده است. متاسفانه عالم امکان من اولهی الى آخرهی همش ممکن، همش سیاه رویه، اونی که در عالم وجود اون سفید خدا. پس اگر مناطب ها که امکان شد هم در ذات محتاج به خدایی و المحتاج و فی الذات محتاجان فی مقام فعل ایزن. چطور ما مفعل بزنشیم؟ سلمان در میگردیم یک نکته ادبی صحبت میکنیم، اون این است که از زمان شیخ بخاری، بلکه قبل از بخاری، قبل دوم گفتن آیا انسان خالق افعال خودشه یا خدا خالق افعال انسانه؟ او به شراکه. ما یه بحث ادبی داریم، اصلا خلق را به فعل نسبت نمیدهد عرب. خلق الفعل از عرب نمیگی، خلق الشرب، خلق الاکل، خلق الجلوس، خلق المشنس. چه مسئله، چه امرانی است؟ شما برید لغت عرب رو بگردید، یک جا خلق را به فعل نسبت میدهند. اصلا عنوان این مسئله یک عنوان غیر مطابق با زبان عربی. اول من تنبه بزادک شیخون المفید در اوائل مقالات اینجا آوردیم. شیخ میگه اصلا به فعل خلقه نمیگن، فعلا میگن فاعلون للأکل، فاعلون للشرب، فاعلون للمش، خلقه به فعل نمیگن. قایت ما فی الباب، گاهی من باب مبالغه، یک جای قرآن من دیدم اطلاق شده و تخلقون افکن، دروغ میسازید، تخلقون افکن، دروغ سازان. پیداست که این یک نوع مبالغه است، یعنی یک نوع استعمال مجازی است. میگه تخلقون افکن، و الا بگن آلا انا خلقت الاکل، خلقت الشرب، خلقت الدرس، من آفریدم رفتن را، آفریدم. انا عرب میگه نه عجب، در اون آیه یک نوع مناسبتیست، میگه خلق و ساعه دروغ را میسازه، دروغ سازان. ما هم اینجا میگیم شایع سازان، این ها این کلمه های سازان را مجازن اطلاق میشه. خلقه مال فعل است، خلقه مال جواهره، جواهر را یخلق. و اما فعل، بله یه افعالی که رو جواهر کار کنه خلقه هم اونجا میگن. فکری باشد روش روی ماده سوار بشه، اونجا هم خلقه میگن. اگر خونده آیه را، خلقه را به کار میبرد در اون فعلی که اثرش روی ماده ظاهر بشه، نه فعل مجرد از ماده. بگید آیش را، و اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فتکون طیرا باذن الله. اونجا خلقه میگه و اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر. اونجا خلقه را به فعل نسبت داده، ولی اون به خاطر مادهشه، چون مرغ را بخواد بسازه، مرغ سازی بدون ماده ممکن نیست، مصحح اونه. و الا فعلی باشد فاقد ماده، من دیگه در لغت عرب ندیدم خلقه بگه. نه اوجد الاک، این ماره عجمه، ماره فیزیه است. انا اونا عربیای آب نکشیده ماست. لسان عرب را ببینید که لغت اصیله. خلقه به معنی قدر است، تقدیر، اندازه گیری، یا به معنی ایجاد. همش ماده میخواد، مشبرکن میخواد. فقط عرض کردم در قرآن یه جا من دیدم به فعل منهای ماده خلقه را نسبت داده، گفته خلق و تخلقون افکن، دروغ را میسازی. این مجازه، کما که ما هم بگیم شایع ساز، دروغ ساز. پس این نزاعی که در این 14 قرن به این عبارت در کتب فلسفی و کلامی هست پایه لغوی نداره. ما خالق افعال، افعال خالق نمیخواد، افعال فاعل میخواد، افعال فاعل میخواد، افعال خالق نمیخواد. خالق یعنی ماده را خلق کند به شکلی، به صورتی. من که نمیگم اول مسئله عرب بود یا نه، ولی این تعبیر تعبیر درستی نیست. بله شیخ بخاری کتابی دارد، کتاب فی خلق الاعمال والافعال. شیخ بخاری اهل بخارا بود، بخارا که عرض کردم از ما همچی آقا اون طرفترن یه مقدارن دو جگردی، باز ما به عرب نزدیکتر از اون خواست، اون برای ما برای نهر و خراسان. کتاب فی خلق الاعمال والافعال تیتری داره. در از اول من تنبه بذالک شیخ المفید در کتاب اوائل المقالات، اون میگه اصلا خلق الاعمال کلمه غلطیست، فعل الاعمال. فاعل که بگیم همه انس و جن میگن فاعل، خود بشره که میخوره، کسی که دندانش حرکت میده فاعل که فاعل خود بنده هستن دیگه، فاعل بنده هستن. در این حالی که شما را در این نکته ادبی گذاردیم، یک کلمه دیگر اضافه میکنیم، اونی که بحث فلسفی، اگر خبرش رو گفتی، بحث فلسفی در گروه بحث لفظی نیمون اون خلق نگم، اما این بحث فلسفی از بین نمیره. آیا افعال ما مستند، آیا افعال ما مستند به خود ماست میشه مفوضه، یا مستند به خداست میشه جبریه، یا هم استنادی به ما دارد و فی الوقت نفسه استنادی به خدا دارد، این جمع بین الامرینه. بله بله عرض میکنیم. پس اگر ما گفتیم که این بحث لفظی صحیح نیست، خلق المشیا خلق الاکلا خلق السرق قلطه و عنوان مسئله به این 14 قرن مطابق قوانین لغت عرب نیست، ولی در این حال میگیم که بحث فلسفی در گروه بحث لفظی نیست. بحث لفظی نشه، کلمه خلق نمیگیم، اما بحث ما سرجاشه، آیا فعل مکلف مستند به خداست، یک فقط مستند به بشر است فقط، او مستند الیه ما، اولی می شود جمع، دومی می شود تفویض، سومی می شود الامر بین الامرین. و ما فکر میکنیم که اگر اینجور ما مطرح کنیم، طرح ما هم مطابق کتاب، هم مطابق سنت و هم مطابق لفظ ادب. خب و اما کیفیت استناد، کیفیت استناد را باید جناب عالی مقام معلول را نسبت به علت بدونی. نسبت معلول به علت چیست؟ البته کلمه معلول که ما میگیم، معلول امروز به معنی آدم های آسیب خورده در جنگ را میگن معلول، و این کمی اصطلاح فلسفی را آسیب پذیر کرده. معلولی که ما میگیم معلول فلسفی میگیم، نه معلولی که الان در اصطلاحات روزمره هست. اثر معلول نسبت به علت باید بسنجی. آیا معلول نسبت به علت چه نسبتی دارد؟ ما معتقدیم نسبت معلول به علت نسبتش کنسبتل نسبت معلول به علت که نسبت معنى الحرفی به نسبه الال معنى الاسمی. معنی حرفی را به معنی اسمی بسنج، مقام معلول را نسبت به علت دریاب. معنی حرفی در چهار مرحله لا استقلاله، چهار مرحله ببینم: یک مرحله تصور، دو مرحله دلاله. در مقام تصور مستقل نیست، از بصره، اون از را بخواه بگی بدون بصره نمیشه. در مقام تصور غیر مستقل، در مقام دلالت غیر مستقل، در مقام خارج جواب غیر مستقل، در مقام تلفظ هم من گفته نمیشه، من فایده نداره، بلکه من البصره معنای حرفی یک معنای غیر مستقل است. فی مقام تصور یک، فی مقام دلاله دو، فی مقام تحقق سه، فی مقام تکلم و تلفظ. ما میگه معلول نسبت به علت یه همچون مقامی داره. کسی که ما سوالله که معلول حق تعالی است، مثل معنای حرفی به معنی اسمی. آیا معنی حرفی میتوند در موطن من المواطن، آیا معنی حرفی میتوند فی موطن من المواطن از معنای اسمی بی نیاز بشه؟ نه، هیچ مرحله نمیتونه بی نیاز بشه. یک ذره اگر معنای حرفی بخواد گردن کلفتی کنه، نابودی نصیب بشه. اینن ما سوى الله هم که معلومه نسبت به خدا چنین نسبتی را داره. و الا این الا را میگیم دیگه کم کم میریم. و الا اگر معلول ذاتن وابسته نباشه، معناش اینست که ذاتن مستقل باشه، وابستگی به آن عارض شده باشه، اگه این باشه این شرک دیگه. پس دوتا مستقل ثابت کردیم، یک حق تعالی، دوم ما سوى الله. اگر بگیم ما سوى الله ذاتن مستقله، لا استقلال عارض میشه، عرضیشه، روکشه، روکش رو برداریم ذاتش غنیه، این همون شرک دیگه. پس تو تا ما مستقل داریم، یک واجب یک مخلوق. ولی مقتضای ادله توحید این است که یک مستقل داریم خدا، یک وابسته به ذات داریم ممکن، و وابسته به ذات ممکن بی نیاز از خدا نمیشه. پس قهرن فعل ما یک نوع، بگو یک نوع حشرش استناد به خدا داره. این یک، از این طرف هم استنادی به من داره. اکله با چی میشه؟ اکله با این دندونا، با این دهن. اک دهن میخواد، دندون میخواد، زبان میخواد، مزق میخواد، اراده میخواد این کارا رو بکنه. کی میکنه کارا رو؟ من میکنم. یه خدا که من خدا که دیگه نیستم که. من اکل میکنم، من شور فنجان میخواد، جلو لب بیارم، گرد کنم، تو دهان بریزم، از گلو اینا شرب همین هاست. اصلا ماهیت عمل را فکر کنیم، این ماهیت عمل حتما چی میخواد؟ اقا بشر میخواد. بشر نباشه این اعمال با حقق نمیشه، چون شرب ماهیتش قائم با این اعضاست. رحم الله سیدنا الاستاد حضرت امام دام. حضرت امام یه رساله ای داره در جبر و تحفیظ، ما خطی نوشتیم این را، موفق به چاپ نشدیم. ایشون در مقام تقریب بین الامر یه مثال روشنتری داشت. میگفت نسبت ما به خالق مثل نسبت افعال نفس است نسبت به نفس. نفس افعالی دارد، تصور، تصدیق، تخیل، اینها افعالی داره. این افعال عرض کنم وابسته به نفسه. افعال بی نیاز از نفس نیست. نفس را برداریم، تمام این افعال چی آقا؟ از بین میره. ولی در این حال هم نفس در همه جا حاضره. خلاق متعال نسبت به بندگانش مثل نفس نسبت به بقیه قوا داره. نفس قوا داره، قوه متخیره، قوه حافظه، قوه واهمه، حس داره. در این حالی که این قوا کار میکنن، قوا یعنی بشر، این قوا کار میکنن، نفس بالا سرشون چی آقا؟ حاضره. در محضر قوه متخیره هست، در کنار قوه واهمه هست، در کنار قوه حافظه هست. این قوای خمسه ظاهری و خمسه باطنه نفس کار میکنن، اما خدا همچی آقا در کنار اونها هست. اونها بی خدا کار، بی نفس نمیتونن کار کنن، در این حال هم خودشان بلا خودشون چی آقا؟ کار دارن. حضرت استاد قدس الله سره نفس به منزله حق تعالی، قوای نفس به منزله بشر، افعال این قوا به منزله افعال بشر. چه شد آقا؟ آقای افغانی چه شد؟ خدا به منزله نفس، ها قوای نفس، قواره بشمار، پنج تا ظاهری، پنج تا باطنی، به منزله افعال. کارهای قوا به منزله افعال بشر. قوا کار میکنه اما قوا مستقل از نفس نیست. بالا سر قوا، قوا نفس یک احاطه بر این قوا داره. هم بفرمودی؟ مثال دیگری را مرحوم علامه طباطبایی در درس فرمودن و میفرمودن شیخ مفید این مثال را زده. اگر بخواهیم امر بین الامرین را تشبیه کنیم، اگر طرفتون دانشگاهی این مثال را، اما اگر طرفتون عمومی مثال بزن، بگو یک تاجریست، شاگردی داره، مغازه داره، به شاگرد گفته که بفروش این قیمت، بفروش، خودش هم استاد و کنار، شاگرد چه میکنه؟ میفروشه، میخره، کم میکنه، زیاد میکنه، ولی در این حال اختیارات این شاگرد مأخوذان از اختیارات کارفرما. هر آنی بخواد این اختیارات را قطع کنه، قطع میکنه، بی اختیار او کار نمیکنه، ولی در این حال هم شاگردم برای خودش چی آنها تو دکن یا آدمی. این مسئله جبر و تحفیز، این برگه هایی که داده بودن تمام شد. اگر همت دارید چند نفر برید اونجا بگید برای هفته آینده از حالات آقا که اینجا نشسته است، این آقا عرض کردم خدمتتون که طرفدار اونهاست، طرفدار ما نیست، جگری خودتون بگید هفته آینده درس را آماده کنن، اوراق را. هفته آینده بستگی به تصویب شوراست دیگه، نیست نه هفته آینده فاطمی گه باشه ظاهرا تعطیله.
از آقا آماده
هست شما بحث های هیون للگرش ما دیگری هست
الهیات از بیرون، بیرون تهیه کنید.
حالا گشتم محسس در راه
شمبه
نمیدیم هم شورا باید
ببینم محسس در راه هم من
رفت بسید خود کتاب فروشه های تو
کنید.